ما داریم میریم به سمت گذار خطرناک از دولت خام فروش به دولت آینده فروش. طرف مثلا قادر نیست نفت بفروشه، تحت تحریم قرار گرفته، میگه من اقتصادو بدون نفت کردم. آقا جون واقعا شرم آوره این حرفا.
ما با مجتمع هایی در پتروشیمی الان روبرو هستیم که اگر اون خوراک یا ماده اولیه اینها به صورت خام صادر بشه، از محصولی که دارن صادر میکنن ارزش بیشتره.
250 میلیارد دلار سرمایه های بین نسلی کشور تو بخش ساختمون و مسکن پوت شده و بلا استفاده است. اینا دارن نوامیس و مقدرات و زمینه های قدرت حکومت رو به تاراج میذارن. اسمشو گذاشتن چی؟ مولد سازی. من میگم این همه نهاد نظارتی داریم، چی رو دارید شما نظارت میکنید؟ فقط زلف خانوما نظارت کردنیه؟
یه چیزی نزدیک 50 میلیارد دلار گفته میشه که بدهی صنعت نفت و صندوق توسعه ملی است.
هر کس گفت دست منو باز بذار، این اسم رمز خیانت به کشوره.
ما اگر بخوایم به متوسط استانداردهای جهانی از نظر شاخص شدت انرژی که بهره‌وری انرژی رو در بخش‌های مختلف منعکس می‌کنه برسیم، یه چیزی حدود 2 تا 2.5 میلیون بشکه معادل نفت خام از نظر ارزش حرارتی، عرض کنم که پتانسیل احیای انرژی یا آزاد کردن انرژی داریم.
چقدر؟
2 تا 2.5 میلیون بشکه آقای دکتر، برای اینکه شاخص شدت انرژی رو به متوسط جهانی برسونیم. شما اگر بخش‌های مختلف رو ممیزی بکنید، مثلا ببینید که در دنیا در مرغداری‌ها، برای اینکه مرغداری‌های مثلا متداول عادی کارشون اینه که جوجه یه روزه رو تبدیل کنن به یه مرغ 45 روزه 50 روزه قابل عرضه به بازار. حالا یه مرغداری‌های خاصی هستن که مرغ مادر رو اینا تولید می‌کنن که اونا تعدادشون خیلی زیاد نیست، ولی مقداری ها کارشون نه. شما مقایسه بکنید که ما برای تولید هر مرغ در ایران چقدر انرژی مصرف میکنیم و این مثلا در کشورهای اسکاندیناوی که بست پراکتیس هستن یا بهترین ها هستن با وجود سردسیر بودن اون منطقه چقدر هست و در متوسط دنیا چقدر هست، میبینید که چه شکاف بزرگی وجود داره. یا در تولید آجر، یا در تولید سیمان، یا در صنایع فولاد، یا در پتروشیمی هامون. و یکی از کارهایی که در واقع بایستی انجام میشه در جهت ارتقای بهره‌وری انرژی این هست که در واقع شدت انرژی هر کالا و خدمتی که تولید میشه، یعنی برای تولید مثلا هر 1000 دلار، چون ما یه وقت هست شدت انرژی به مفهوم کلانش صحبت میکنیم که میزان انرژی مصرفی به ازای هر 1000 دلار تولید ناخالص ملی هست، ولی همین رو میشه برای تولیدات مختلف تعریف کرد. ما برای 1000 تن فولاد یا 1000 دلار مثلا گندله یا آجر ما چقدر انرژی مصرف میکنیم و در دنیا چقدر انرژی مصرف میکنن. اینا باید استخراج بشه و دستگاه حکمران انرژی تمام بخش‌ها رو هدایت بکنه به اینکه در واقع به استاندارد به اصطلاح مطلوب از این جهت برسن. برای تولید تمام کالاها و خدمات ما عرض کنم که این مشکل رو داریم. برای ارتقای بهره‌وری انرژی هم عرض کنم که من همونطور که در اون بحثم به تفصیل از نظر تکنیکی هم در واقع توضیح دادم، راهکار قیمتی در شرایط اقتصاد تورمی و تورم با وجود تورم ساختاری جوابگو نیست و به نظر من هر کسی که مسئله بهره‌وری انرژی رو توصیه بکنه به دولت که از طریق راهکار قیمتی حل بکنه، پوست خربزه زیر پای دولت انداختنه. من کاری ندارم برای اهداف دیگه بخوان قیمت رو دستکاری بکنن، ولی حداقل مسئله بهره‌وری انرژی از طریق راهکارهای قیمتی حل نمیشه و راهکارهای غیر قیمتی وجود داره که قوانین و مقررات کافی هم برای تحقق راهکارهای غیرقیمتی در کشور تصویب شده، من جمله ماده 12 قانون رفع موانع تولید و موارد بسیار بیشتری که حتی تو قانون برنامه هفتم هم این هست. مفهوم راهکار غیرقیمتی هم این است که هر کسی در کشور پروژه‌ای تعریف کرد که هر کسی یه سرمایه‌گذاری اومد گفتش که آقا من یه پروژه‌ای دارم، با اجرای این پروژه فلان قد انرژی آزاد می‌شود، یعنی من در فلان کارخونه در فلان صنعت این پروژه رو اجرا بکنم، اون کارخونه اون صنعت می‌تواند با انرژی کمتری در واقع تولیدش انجام بده، بنابراین پس از اجرای اون پروژه در واقع انرژی آزاد خواهد شد. دولت مجوز داره، وزارتین نفت و نیرو مجوز دارن که به صورت تضمینی این انرژی آزاد شده رو بخرن. اینا قوانین مقرراتش وجود داره، ولی متاسفانه عرض کنم که اجرایی نشده و به نظر من دولت جدید حتما باید یه راهکاری پیدا بکنه که به اصطلاح این قوانین مقررات رو اجرایی بکنه به صورت گسترده تا ما حرکت بدیم کشور رو به سمت رسیدن به شاخص شدت انرژی مطلوب، که همطور که عرض کردم ما به تدریج میتونیم تا بیش از 2 میلیون بشکه معادل نفت خام، اینو دقت بکنید عرض میکنم معادل نفت خام، یعنی همش نفت خام نیست، گاز، میعانات و نفت خام از نظر ارزش حرارتی معادل 2 میلیون تا 2.5 میلیون بشکه نفت خام رو ما میتونیم با ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف عرض کنم که آزاد بکنیم. این کار هم به اصطلاح در کوتاه مدت حداقل در دورانی که ما به اون وضع مطلوب از نظر انرژی برسیم اشتغال زاست، فعالیت هایی رو عرض کنم که ایجاد میکنه، هم به بهره‌وری کلان ملی کمک میکنه و عرض کنم که هم آلاینده های محیط زیستی رو کاهش میده، هم همونطور که در اون مقاله باز توضیح داده بودم عرض کنم که هزینه تمام شده آزاد کردن یک واحد انرژی از طریق ارتقای بهره‌وری از هزینه تولید یک واحد انرژی جدید که مستلزم اکتشاف و استخراج و حفر چاه و پالایش و تبدیل به برق مثلا در نیروگاه ها و غیر و غیر هست، عرض کنم که پایین تر این هزینه. بنابراین به اصطلاح این به نظر من باید جزء اولویت های درجه یک دولت جدید باشه اگر بخواد در واقع این مشکل انرژی رو به سمت حلش پیش بره و روندها رو تغییر بده، و من هیچ اولویتی رو حقیقتا بالاتر از این نمیدونم، ولی متاسفانه عرض کنم که دستگاه های انرژی، زیربخش های انرژی ما عمدتاً زیربخش های تولید انرژی هستن و به طرف عرضه توجه دارن، و جایی که ما در واقع متمرکز به طرف تقاضا توجه داشته باشه و کل این سیستم انرژی رو یک پارچه نگاه بکنه رو نداریم، همونطور که اشاره کردم، و این رو هر جوری هست به نظر من در دولت جدید باید حل بکنه، وگرنه همونطور که اشاره کردم تکرار میشه، زیربخش‌های انرژی حرکتشون ممکنه که حرکت در جهت منافع ملی نباشه. بعد از این بحث بهره‌وری، حالا اگر بخوایم بریم توی مسائل زیربخش‌ها، ما یکی از مشکلاتی که در بخش انرژی داریم اینه که منطق اقتصادی در تولید و عرضه انرژی چندان تو کشور حاکم نبوده. مثلا ما عرض کنم که تقریبا در اغلب قریب به اتفاق نقاط کشور هم شبکه و خطوط لوله و خطوط انتقال برق داریم، هم شبکه خطوط انتقال و خطوط لوله خطوط انتقال برق داریم، هم خطوط لوله و شبکه انتقال و توزیع گاز داریم، و این حامل ها رو همه جا بردیم و محاسبات دقیق فنی و اقتصادی نداشتیم که حالا به فرض این که شما حتی ارزش خود حامل رو هم صفر در نظر بگیرید، خطوط انتقال و شبکه و انشعاب تا برسه به مصرف کننده در واقع هزینه داره و آیا با این هزینه نمیشه انرژی دیگری رو در محل تامین کرد؟ الان با تحولاتی که در فناوری در دنیا اتفاق افتاده، عرض کنم که مثلا هزینه تولید انرژی های برق تجدید پذیر از منابع خورشیدی و بادی بسیار نسبت به دهه‌های گذشته پایین اومده با توسعه تکنولوژی، و عرض کنم که در خیلی از نقاط کشور، اونم کشوری که اقلیم متنوعی داره، وسعت زیادی داره و منابع نفت و گازش عمدتاً در جنوب هست و انتقال اینها به نقاط دیگه حالا به هر صورتی که باشه در واقع پرهزینه، ما بایستی در واقع تأمین انرژی رو بر مبنای منطق اقتصادی در چارچوب راهبردهای کلانی که باید تدوین بشه، که اونها اون راهبردها در واقع باید امنیت انرژی کشور رو تضمین بکنه، ما باید منطق اقتصادی رو حاکم بکنیم و به نظر میرسه که اگر منطق اقتصادی حاکم بشود، در واقع ما به سرعت باید بریم به سمت تجدیدپذیرها و خصوصا انرژی خورشیدی که در کشور ما با میزان تابشی که هست و با اقلیمی که داریم فرصت خیلی خوبی در مورد انرژی خورشیدی داریم. مشکلات و مسائلی داره، داوطلب هم در بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری زیاده و دولت بایستی در واقع بتونه این مشکلات و مسائل رو حل بکنه. من یاد اصل 127 قانون اساسی افتادم که این امکان رو در واقع به رئیس جمهور میده که بتونه نمایندگان خاصی رو با مجوز هیئت وزیران با اختیارات کامل خودش تعیین بکنه که با حمایت خودش بتونن یه کاری که رو زمین مونده رو عملا راه بندازن، جا بندازن، روی ریل بندازن که این بتونه حرکت بکنه. و هم مسئله بهره‌وری انرژی که عرض کردم از جمله اون مشکلاتی که احتیاج به یه توجه ویژه داره تا اینکه رو ریل بیفته و حرکت بکنه، هم مسئله تجدیدپذیرها عرض کنم که این نیاز رو داره که با دخالت بالاترین مقام دولت در واقع و هماهنگی که بین دستگاه‌های زیربط و زینفت انجام میشه، در واقع بتونه این رو نهادینه بکنه. بنابراین بعد از مسئله بهره‌وری که به نظر من اولین اولویت هست در بخش انرژی، در مرتبه دوم حاکم کردن یک منطق اقتصادی در تامین انرژی در کشور هست و عرض کنم که توجه به تجدیدپذیرها که در دنیا هم دارن به سرعت به این سمت حرکت میکنن و برق خورشیدی و برق بادی سهمش در سبد انرژی جهان در حال افزایش است. عرض کنم که بعد از این اگر بخوایم بیام تو زیربخش نفت که صحبت بکنیم، که اهمیت زیربخش نفت هم این است که در واقع 95 بیش از 96% 97% انرژی اولیه کشور در حال حاضر از بخش نفت تأمین می شود، عرض کنم که اونجا هم باز به نظر من اولویت هم در بخش نفت هم در بخش نیرو و برق، اونجا هم اولویت اول باز باید ارتقای بهره‌وری باشه. در خود بخش ما در سیستم خطوط لوله، در خطوط انتقال نفت فراورده، در تأسیسات پالایشگاهی، در همون جاهام با همین مسئله شدت انرژی نامطلوب مواجه هستیم و علل قاعده دستگاه‌های زیربخش انرژی باید الگو باشن برای بقیه بخش‌ها از نظر بهره‌وری و کارایی انرژی. ما در بخش نفت هنوز با عرض کنم که فلر و مشعل های زیاد مواجه هستیم. یه چیزی نزدیک دو فاز پارس جنوبی الان ما در بخش های مختلف صنعت نفت در واقع گاز سوزانده داریم که اینها در اولویت بعد قرار بگیره بهره برداری از اینها. و همونطور که عرض کردم همه اینها آثار زیست محیطی مثبت هم داره. در نیروگاه ها ما با راندمان بسیار پایین روبرو هستیم. راندمان تبدیل انرژی اولیه هیدروکربنی به برق نهایی عرض کنم که یه چیزی حدود 30 تا 33% حد اکثر و بقیه این تلفات در تبدیل، تلفات در انتقال و تلفات در شبکه هست که این بستی عرض کنم که در اولویت قرار بگیره که ما بتونیم این تلفات رو کنترل بکنیم و بازیافت بکنیم. اینها به نظر من باز در خود زیربخش ها هم اینها اولویت هست. در بخش نفت و گاز عرض کنم که ما با یه مسئله مواجه هستیم که من از سالها پیش اینو عرض کردم که ما نیازمند این هستیم که یک طرح جامع توسعه میادین هیدروکربنی داشته باشیم. میادین هیدروکربنی اهم از نفت و گاز که در سرفصل کلیش هیدروکربن ها هستند عرض کنم که تنوعش در کشور بالاست. ما میادین قدیمی به این معنا که سالهای سال داریم ازشون بهره برداری میکنیم، میادین بزرگی داریم که میادین بسیار پربازده و بزرگی بودن و سالهاست مورد بهره برداری قرار گرفتن. میادینی که جدیدن سراغشون میریم هیچ وقت مثل اون میادین قدیمی نیستن، میادین بسیار کوچکتری هستن و عرض کنم که با ذخیره حجم ذخیره کمتر و بازده کمتر. میادین مشترک داریم که همیشه در اولویت بهره برداری هستن چون کشور رقیب داره میبره و هر روزی که میگذره در واقع هزینه فرصت از دست رفته شما دارید. میادین گازی داریم، نفتی داریم، دریایی داریم، خشکی داریم که اینا هزینه هاشون متفاوته. بنابراین این که ما عرض کنم که هر دلاری که میخوایم هزینه بکنیم در توسعه میادینمون اولویت در کجاست، اون نقشه راه یا طرح جامع توسعه میادین هیدروکربنی این رو به ما بگه. مثالی براتون بزنم، ممکن است که شما اگر میخواید $100,000، $1,000,000، $100,000,000 هزینه بکنید، این رو صرف افزایش بازیافت در یک میدان بزرگ مثل مارون، اهواز، یکساران، میادین بزرگ قدیمی ما بکنید، ممکنه بازده بیشتری رو به شما بده تا همین پولو ببرید یه میدان کوچیک جدید رو که هنوز ازش بهره برداری نشده توسعه بکنید. و طبیعتاً افزایش بازیافت از میادین قدیمی به نفع این که شما تولید صیانتی داشته باشید و حداکثر بازیافت رو از ذخیره اون مخزن داشته باشید در اولویت هم خواهد بود، برای اینکه اون میدان کوچکی که هنوز دست بهش نزدید اون تا وقتی که دست نزنید ذخیرهش اونجا محفوظ هست. ولی اگر شما نتونید ضریب بازیافت میادین قدیمیتون رو بالا ببرید، در واقع یه بخشی از ذخیره شما اونجا از بین خواهد رفت. بنابراین این که شما به اصطلاح پولتون رو کجا هزینه بکنید حتما نیازمند یه نقشه راه توسعه میادین هست. الان این ضرورت نسبت به گذشته خیلی بیشتر شده. علتش هم اینه که ما متاسفانه در یه دوره‌های تصمیماتی در صنعت نفت گرفته شده که حالا شاید یه وقتی تند باشه این عبارت عرض می‌کنم، ما دچار یه فروپاشی در صنعت نفت شدیم از نظر تکثر و تعدد شرکت‌های بهره بردار که اینها تو رقابت با هم دیگه در واقع یه کارهایی رو انجام میدن که معلوم نیست از نظر کل صنعت نفت، از نظر کل سیستم انرژی کشور اولویت داشته باشه. بنابراین الان خیلی بیشتر ضروری است که در واقع ما بر اساس یه نقشه راه حرکت بکنیم، نه احیانا بر مبنای این که مثلا مدیر عامل یکی از شرکت‌های بهره بردار یا یکی از شرکت‌های توسعه دهنده فعال‌تر و مثلا تواناتر هست. حتی نیروهامون رو هم بایستی بر حسب اولویت‌هایی که اون نقشه راه به ما میده شاید چینش بکنه. بعد از اون در واقع اگر هم قرار باشه که ما تولید هیدروکربنمون رو افزایش بدیم، طبیعتاً میادین مشترک و خصوصاً میادین مشترکی که هزینه فرصت بالاتری دارن، یعنی رقیب ما در واقع از ما خیلی جلوتره و خیلی فعالتره، اونها در اولویت هستن. خود این احتیاج به این مطالعات آسیب شناسی داره که چرا ما در میادین مشترک از رقبامون عقب افتادیم و چرا عرض کنم که حتی در دوره هایی که روابط سیاسی کشور این اجازه رو میداده، روابط بین المللی کشور مناسب تر بوده و امکان بهره برداری از منابع خارجی وجود داشته، ما به میادین نفتی مشترکمون اولویت ندادیم، با اینکه در تمام قوانین 5 ساله در واقع تو این مسئله عرض کنم که تاکید شده بوده. مسئله بعدی در بخش بالادستی صنعت نفت رو اشاره کردم. البته یکی از مشکلات دیگه ما در واقع میدان گازی پارس جنوبیه، میدانی که بیش از 70% گاز کشور الان از اونجا تامین میشه و این میدان خیلی زود بعد از اینکه به اصطلاح تولید هدف رسیده دچار افت تولید شده. باز خود این نیاز به آسیب شناسی داره که کجای کار ما اشتباه بوده که یه میدان گازی، البته میدان مشترک هست، طرف مقابلم در حال بهره برداری است، ولی اگر به اصطلاح توسعه میدان بر مبانی اصولی و درستی استوار بود، نباید به این سرعت این میدان دچار افت تولید چه در تولید گاز و چه در تولید میعانات میشد و ما رو با این وضعیت مواجه میکرد که اون حل مشکل اون میدان و فشار افزایی و کارهایی که تو اون میدان بشه باز جز به یکی از اولویت های بخش بالادستی صنعت نفت هست. در بخش پایین دستی صنعت نفت ما دو تا زیربخش داریم، سه تا زیربخش داریم. یه زیربخش گازه که به هر حال کارش انتقال و توزیع گازه، ولی در زیر بخش پالایش و پتروشیمی همطور که عزیزان استحضار دارن، بر اساس سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی عرض کنم که بنا نیست که دیگه دولت و وزارت نفت به عنوان نماینده دولت پتروشیمی بسازن و پالایشگاه بسازن. بنابراین به نظر من وجود شرکت‌های ملی پالایش و پخش و وجود شرکت ملی صنایع پتروشیمی این الان باید توش تجدید نظر بشه، چون شرکت کارش بنگاهداریه. وقتی شما شرکت داری هی گرایش داره که بره به اصطلاح کار سرمایه‌گذاری و بنگاهداری انجام بده، در صورتی که در بخش پایین دستی الان صنعت نفت محدود شده به این که دیگه در بخش پتروشیمی و پالایش حکمرانی بکنه واقعا، یعنی سیاست گذاری، کنترل، نظارت، و این شرکت‌های پالایشی که حالا یا به قول معروف خصولتی هستن یا خصوصی هستن و بتونه کنترل و نظارت و رگولاتوری بکنه. بنابراین یه تجدید نظری به نظر من بعد اونجا اتفاق بیفته، یا این شرکت‌ها تبدیل به سازمان بشن یا تبدیل به معاونت‌های وزارتخونه که هستن، البته معاون وزیر و مدیر عامل فلان شرکت، اینا در همون سطح معاونت یاد بگیرن که در واقع به کنترل و نظارت و رگولاتوری بپردازن، وگرنه معلوم نیست که در واقع پالایشگاه‌هایی که الان خارج شدن از کنترل مستقیم صنعت نفت اگر تحت کنترل نظارت و قاعده گذاری قرار نگیرن، معلوم نیست که مسیر درستی رو حرکت بکنن. ما در بخش پالایشی با نامطلوب بودن ترکیب تولیدات پالایشگاهی مواجه هستیم. عرض کنم که ترکیب فراورده هم ترکیب مطلوبی نیست. الان مثلا تو پالایشگاه‌های جدیدی که تو دنیا ساخته میشه یا پالایشگاهی که در دنیا نوسازی و بازسازی میکنن، سعی میکنن که میزان نفت کوره که فرآورده نامرغوب هست رو به زیر 10% برسونن. ما الان متوسط تولید نفت کورمون در پالایشگاه ها خیلی بالاست کیفیت فرآورده هامون مطلوب نیست و تو بخش پالایشی عمدتا ما بایستی به اصطلاح با نظارت وزارت نفت و معاونت های مربوطه در این مسیر حرکت بکنیم که به اصطلاح ترکیب فرآورده هامون رو و کیفیت فرآورده هامون رو ارتقا بدیم. من به طور مشخص به شما بگم، من در اصل یه تجربه شخصی دارم در یه سفر زمینی به ترکیه، چون قیمت بنزین خیلی گران بود و خیلی دقیق می نوشتیم هر باکی که می زدیم مسافتی که طی می کردیم، بازده بنزین در اونجا به اصطلاح با جسارت میتونم بگم 50% از بنزینی که اینجا میزنیم بازدهیش بیشتر بود، یعنی به دلیل پایین بودن کیفیت بنزینی که در کشور تولید میشه و اینا خب هرز رفته در واقع منابع است. در بخش پتروشیمی عرض کنم که ما داستان قصه پرقصه بسیار مفصلی است. عرض کنم که ما با مجتمع‌هایی در پتروشیمی الان روبرو هستیم که بعضن اگر اون خوراک یا ماده اولیه اینها به صورت خام صادر بشه، از محصولی که دارن صادر میکنن ارزش بیشتره. خب چرا این اتفاق افتاده؟ برای اینکه یه روزی تو کشور در واقع فرض بر این بوده است که ما در صنعت پتروشیمی به دلیل اینکه صنعت پتروشیمی خوراکش و ماده اولیه‌اش گاز یا میعانات هست و ما اینو داریم، ما مزیت نسبی داریم، بنابراین خیلی احتیاج به مطالعه و مطالعات فنی و اقتصادی نیست، هر چی پتروشیمی بزنیم خوبه دیگه اجمالا. و این دیدگاه باعث شده که ما امروز وارث یه صنعت پتروشیمی هستیم که اگر رانت رو و یارانه رو از زیر پاش بیرون بکشی، بسیاری از مجتمع ها زیانده خواهند شد. اینها فشار میارن که خوراکشون رو ارزان بگیرن و یا تا جایی که میتونن پول همونم ندن، تا جایی که میتونن با توجه به اختلاف قیمتی که بین خوراک و سوخت هست به اصطلاح خوراک رو به جای سوخت بذارن، با اینا بازی بکنن و بعد هم تا جایی که میتونن عرض کنم که بعد از اینکه محصولشون رو صادر کردن با ارزش بازی بکنن که بتونن عرض کنم که از یه رانت نرخ ارز برخوردار باشن و از این طریق بتونن مجتمع‌های خودشون رو سرپا و سودده نگه دارن. و این خیلی مهمه، حتما بایستی به نظر من در دولت جدید و با اون سازوکارهایی که گفتم، یعنی اینکه ما دستگاه حکرانی پتروشیمیمون یاد بگیره که چگونه بس به این مسائل بپردازه، عرض کنم که آسیب شناسی باید اونجا انجام بشه. به نظر من پتروشیمی ها باید به سه دسته تقسیم بشن. پتروشیمی هایی که عرض کنم که با قیمت سوخت و خوراک واقعی سودده میتونن باشن که اینا به نظر من تعدادشون خیلی کمتره. پتروشیمی هایی که با اصلاحات فرایندی عرض کنم که توشون صورت بگیره و اصلاحات مدیریتی و غیره بتونن به سوددهی برسن، یعنی در واقع از رانت خوری و یارانه خوری و صادر کردن یارانه بهره مند نباشن، و یه دسته پتروشیمی هایی که احتمالاً تحت شرایطی حتی با اصلاحات فرایندی هم سودده نخواهند شد که اینا بعد یه جوری عرض کنم که تغییر مسیر داده بشن یا از گردانی تولید خارج بشن، و این کار نیاز به بررسی و عرض کنم که کنترل نظارت داره که این اتفاق بیفته. هیچ منطقی نداره که ما در قالب محصول صادراتی داریم یارانه به دنیا صادر میکنیم و یه روزی اگر حالا پروتکل های بین المللی جلوی صادرات این یارانه رو بگیرند، به نوعی عرض کنم که هیچ کدوم از محصولات ما رقابتی در دنیا نخواهند بود. این بحثی حل بشه. و نکته دومی که در پتروشیمی هست، ناقص بودن زنجیره ارزش در پتروشیمیه. عرض کنم که من یه مطلبی رو مرکز پژوهش مجلسی گزارش رو تهیه کرده بود، سال 90 چون وضعیت کماکان همونه، بعد نیست اون عددش خدمتون عرض بکنم. در سال 1390 ما 18 میلیون تن مواد پتروشیمی صادر کرده بودیم به ارزش 12 میلیارد دلار. همون سال 2 میلیون تن محصولات پتروشیمی وارد کرده بودیم به ارزش 5 میلیارد دلار. دقت بکنید اعدادو. و جالب این بود که مقاصد صادراتی ما مبادی وارداتی ما بود، یعنی ما در واقع مواد پایه‌ای با ارزش افزوده بسیار پایین رو صادر کرده بودیم و کشورهای دیگه اینو تبدیل کرده بودن به مواد با ارزش افزوده بالا و به ما برگردونده بودن. اخیراً آقای مهندس بحرینیان یک گزارشی رو دادن، شاید هم در همین جا بود، دقیقاً یادم نیست. همین وضعیت ادامه داره، یعنی آمار ارقام ایشون خیلی بروزتر بود و در واقع همین ترکیبی که خدمتتون میگن. خب این نشون میده که ما زنجیره ارزشمون در پتروشیمی زنجیره ارزش ناقصی است و ما بایستی اگر هم سرمایه‌گذاری جدیدی در پتروشیمی میکنیم بره به سمت تکمیل این زنجیره ارزش که این ارزش به کشور برگرده. خب من دیگه عرایزم داره یواش یواش تمام میشه. آقای دکتر اگر احیانا سوالی چیزی بود خدمتتون هستم. در مورد صادرات نفت خام، تحریم ها باعث شده است که دو تا نکته رو عرض میکنم و بحثم رو جمع میکنم. تحریم ها باعث شده است که در واقع سهم دادن نفت خام صادراتی به دستگاه های مختلف باعث شده که یه نوع رقابت مخربی در صادرات، حالا ما این همه با مشکلات بیرونی مواجه هستیم، خودمون هم داریم با خودمون رقابت مخرب میکنیم که این بستی کنترل بشه و انشالله دولت بتواند در واقع تمرکزی در صادرات نفت خام و فراورده ایجاد بکنه که صادر کنندگان متنوعی که خیلی هاشون هم در واقع اصلا اشرافی به این کار ندارن در رقابت با همدیگه در واقع ضرر بیشتری رو از اونچه که تحریم ها به ما تحمیل میکنه به کشور وارد نکنه. یه اشاره‌ای هم میخوام به یه بحثی در مورد صندوق توسعه ملی بکنم به عنوان عرض آخرم. اینو من واقعا خودم صاحب صلاحیت در این مورد نمیتونم، فقط میخواستم یه طرح بحثی بکنم که انشاءالله آقای دکتر مؤمنی ما رو در این مورد ارشاد بفرماین. حجم زیادی صنعت نفت بدهی داره به عرض کنم که صندوق توسعه ملی، یه چیزی نزدیک 50 میلیارد دلار گفته میشه که بدهی صنعت نفت صندوق توسعه ملی است و در برنامه هفتم ظاهرا یه بحثی مطرح شد که بیان و میادین نفتی و گازی رو در اختیار صندوق توسعه ملی بدن که خودش بره توسعه بده، که خوشبختانه ظاهرا متوقف شده، چون به نظر من بسیار چیز خطرناکی بود و میتونست یه آسیب سنگینی رو به صنعت نفت کشور به مفهوم اهمش بزنه. عرض کنم که ولی خیلی جالبه که ما همه مشکلاتمونو که من اینو میخواستم که از آقای دکتر مؤمنی راهنمایی بگیرم، ما مشکلاتی که ذاتش نرم افزاریه رو میخوایم با کارهای سخت افزاری حل بکنیم. چرا این بدهی به وجود آمده؟ مگر صندوق توسعه ملی موظف نبوده است که به طرح‌هایی به اصطلاح منابع بده که این طرح‌ها حالا اولا بواسطه بخش خصوصی بوده، حالا با فشارهای شرکت‌های دولتی هم وارد شدن اب نداره، ولی آیا نباید مثلا در مطالعات فنی اقتصادی عرض کنم که دقت کافی و لازم رو می‌کرده که در واقع این طرح‌ها بتوانن از محل خودشون اقساطشون رو بازپرداخت بکنن؟ و اگر صندوق این کار کرده بود و تسلیم فشارها نشده بود و استانداردها رو در مطالعات فنی اقتصادی رعایت کرده بود و در واقع به عنوان یک بانک طرح‌های به قول فرنگی ها بنکبل رو به اصطلاح فقط حمایت کرده بود، چرا بعد این اتفاق می افتاد؟ خب این معلومه که مشکل نرم افزاریه. شما مشکل نرم افزاری رو نمیتونید با دیریل کردن صندوق که از کار اصلی خودش خارج بشه و بعد بره تو کار بخش‌های دیگه دخالت بکنه و توسعه میدان انجام بده و اینها حل بکنید. و به نظر من به اصطلاح خود این پدیده و این اتفاقی که افتاده و این بدیهی‌ها نشون میده که صندوق توسعه ملی در روش‌های تخصیص منابعش و در به اصطلاح استانداردهایی که واسه در نظر بگیری تجدید نظر جدی رو انجام بده.
همونطور که استاد حسن‌تاش فرمودند، ما بنامون بر این است که در واقع اگر آسیب شناسی هم می کنیم، آسیب شناسی ها در خدمت ارائه راهکارهای عملی به دولت جدید باشه. حیاتی ترین مسئله‌ای که در همه بحث‌ها کارشناسان ارجمند کشورمون بدون استثنا روی اون تأکید می‌کنند این است که در هر زمینه‌ای که ما بی برنامه حرکت کرده ایم، کشور با فاجعه روبرو شده و هزینه ها و خسارت های غیر قابل جبرانی رو دریافت کرده. ببینید الان مد شده که تا یه حرفی میزنی طرف برای فرار از مسئولیت میگه که اینو باید ارجاع بدیم به نظر کارشناسی، گویی یه چیز یگانه و واحدی به نظر کارشناسی وجود داره و ما آدرسش هم میدونیم کجاست، میریم ازش نظر رو میگیریم، در حالی که کسانی که الفبای علم و فلسفه علم و روششناسی علمی رو میدونند میفهمند که در حالی که ما در همه عرصه ها با یک واقعیت روبرو هستیم، اما برای تبیین و پیشبینی و تجویز با بیشمار توصیه روبرو هستیم و اینجا اون چیزی که مسئله حیاتیه قدرت تشخیصه. از بین بیشمار روی کرد و بیشمار راه حل پیشنهادی، تشخیص این که کدومش برای کشور نجات بخشه اصل ماجراست، وگرنه اونهایی که توی این مملکت بزرگترین خیانتها رو با شوک درمانی به راه انداختن، خب خود شوک درمانی هم به نام نظر کارشناسی حتی حامی های بین المللی هم داشت. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هم شوک درمانی رو به عنوان نظر کارشناسی غالب می کردن. بنابراین مقامات وقت هم که این فاجعه ها رو ساختند و به نظرات مشفقانه اهل تشخیص اهانت نکردند و با اون خیانت هایی که با منافع بین المللی هم پیوند داشت همدلی کردند و هنوزم بعضیاشون دارن می کنن، توجیهشون این بود که دنیا داره میگه این حرف. اینم یکی از اون چیزهای تلخیه که ما توی مملکتمون داریم. من میخوام خدمتتون عرض بکنم که این قدرت تشخیص نیازمند یادگیری کار جمعیه. آقای مهندس بحرینیان دوست عزیز من یک راه حل خیلی شرافتمندانه و راهگشا به آقای رئیس جمهور داد. من نمیدونم اونایی که آقای رئیس جمهور رو گیج میکنند و براش اولویت تراشی های پرحاشیه و بی ثمر میکنند مجال میدند که مثلا کارشناسان با شرافت دور و بر ایشون حواسش رو جمع کنند و دقتش رو ببرند بالا و به ایشون بفهمونند که مثلا ما توی مسائل حکمرانی و صنعت مگه مثلا چند تا بحرینیان تو کشور داریم؟ یا توی انرژی مگه چند تا حسنتاش داریم که انقدر راحت بشه آنچه که اونها به عنوان ذخیره داناییشون در طبق اخلاص میگذارند رو بیان با طیب خاطر و با فراغ بال نادیده بگیرند. آقای حسن، آقای بحرینیان همین دو سه روز پیش یک نامه سرگشاده‌ای رو به آقای رئیس جمهور نوشتند و در اونجا گفتند آقا هر کسی رو که تو پسندیدی، حالا اینکه پشت پرده این پسند چی بوده، اون به جای خودش، انشالله که همش حسن نیت بوده و دلسوزی بوده که ما یقین داریم بخش مهمیش نبوده، ولی حمله بر صحت میکنیم. ولی بحث ایشون این بود که آقا هر کیو شما پسندیدید اینا رو در یه جلسه ای، چه خصوصی چه با انعکاس عمومی، روبرو بکنید با اهل تشخیص در اون حیطه، بذار اینا یه آزمونی از اون وزیر مورد پسند واقع شده یا رئیس دستگاه مورد پسند واقع شده بکنن تا تو عیار اینا رو جلوی چشم خودت ببینی، بعدن بین خودت و خدا هر کار دلت خواست بکن. ما مدیرانی داشتیم توی این مملکت که میگفتند که ما به خاطر خدا حاضریم جهنمم بریم. من فهم میکنم اگر همه کارهای دیگرشون هم نادیده بگیریم، خود این حرف که نشون دهنده سطح فهم اونا از خداشناسیه ارزش داره که خداوند فقط به خاطر این حرف بی پایه اینا رو ببره جهنم. این همه آیات لطف و عنایت و رحمانیت و رحیمیت خداوند رو عزیزان نفهمیدن، بعد یه کار لجنی رو میخوان بکنن، میگن چون به خاطر خدا صرف نداره. تو برو خداشناسی تو درست بکن، سراغ دعا رو گم کردی بنده خدا، چرا خدا رو این وسط خرج حماقت‌های خودت میکنی؟ واقعا مملکتی ما داریم از این نظر. ببینید، یه مسئله قدرت تشخیصه. چرا قدرت تشخیص خیلی مهمه؟ چون به نام کارشناسی بابهای گسترده‌ای برای فرصت طلبی و فساد آفرینی وجود داره. یه نمونهش اوناییه که به نام کارشناسی اومدن توصیه شوک درمانی کردند و کشور رو اینقدر دچار فاجعه های انسانی و اجتماعی و محیط زیستی کردند. اهل تشخیص مهمند و تو هر حیطه تخصصی هم اهل تشخیص تعدادشون زیاد نیست. رئیس جمهور و دوروبرش باید این شرافت رو از خودشون نشون بدن که تابع این نشند که مثلا این اهل تشخیص 50 سال پیش عمش چه خطایی کرده، اون یکی خالش مثلا چه اشکالی داره و تحت این عنوان اینا رو حذف نکنن، بذارن کشور
از
آره که تبعیض جنسیتی نشه. نه آخه اونا حساسیتشون به جناح خواهران بیشتره، از اونا فول میگیرن. خب بفهمیم که آقا این که مثلا خواهرش اونجوری بوده یا مادرش اینجوری بوده چه ربطی داره به صلاحیت تخصصی او، اینا رو بفهمیم بعد از چند ده سال دیگه. من میخوام بگم این پیشنهاد آقای بحرینیان خیلی راهگشاست. آقا تو خصوصی جلسه بذار که آبروی وزیر منتخبت هم نره، آبروی سلیقه و فهم خودت هم نره، ولی بذار اینا محک بخورند. و من میخوام بگم این مسئله به خصوص برای وزرای وزارتخونه های مهم مثل وزارت کار، مثل وزارت سمت، مثل وزارت نفت، کشاورزی و از این قبیل، و به ویژه سازمان برنامه و بانک مرکزی از همه مهمتره. این یه پیشنهاد ایجابی سازنده و اطلاع بخشه. انشالله که عزیزان قبل از مرگ سهراب بشنوند و بفهمند و عملا بهش بکنند که کشور نفع میبره، ولو اینکه رانچوها و مفتخورها و دلالهاشون زیان کنند. آقای رئیس جمهور باید قادر باشه بگه به درک که مفتخورها و فرصت طلبها میرنجند، اونجوری کشور نجات پیدا میکنه. خب من از این زاویه میخوام بهتون بگم که ما باید بفهمیم که مدت هاست که عصر خام فروشی سپری شده. این خو گرفتگی مشکوک و فاجعه ساز به خام فروشی رانت محور باید علاج بشه، و علاجش هم در مرتبه نخست اینه که نفتی بودن نظام ملی رو عمیق درک بکنند. شما دیدید که در یه دوره‌هایی یه فرصت طلبایی رؤسای جمهور غیر متخصص رو سر کار میذاشتن، یکیشون رکورد مصدق میشکند برای ما و یکیش میگفت من نفت رو به معنای دقیق کلمه ملی کردم. همش مسیر تاراجی و رانتی بودا، ولی با بی‌حیایی تازه جستم میگرفتن، تبلیغم میکردن، افتخارم میکردن به اون کارهاشون. خب ببینید، در سال 2007 یه کتاب خیلی فوق‌العاده‌ای رو یه طیفی از برجسته‌ترین اقتصادشناس‌های دنیا تألیف کردن، دانشگاه کلمبیا هم چاپ کرده، من چند بار استمداد کردم از دلسوزان که یکی بیاد آقا این کتابو ترجمه کنه. راه نجات کشور توی اونه، یا یکی از مسیرها اینه که اون کتابو خوب بفهمیم، که حالا اگر انشاءالله یه روز ترجمه شد من خودم اینجا میام یه رونمایی ازش میکنم، حالا هر کی ترجمه کرده باشه و هر کی هم منتشر کرده باشه، به عنوان یه اقدام ملی. مثلا توی اون کتاب میگه آقا جون، ماجرای وابستگی اقتصاد به خام فروشی رانتی یه مسئله صرفاً مکانیکی و درآمدی نیست. طرف مثلا قادر نیست نفت بفروشه، تحت تحریم قرار گرفته، میگه من اقتصادو بدون نفت کرد. آقا جون واقعا شرم آوره این حرفا و قباحت داره برای یک کشوری که نزدیک به 15 میلیون تحصیل کرده دانشگاهی داره. خیلی باید طرف بی شرم باشه و فرصت طلب باشه که اینجوری حرف بزنه. و غم انگیز اینه که مقامات کلیدی کشورم بعضی وقتا فکر میکنن این یه دستاورده براشون، کیف میکنن تکرارم میکنن. گفت دیگه بله. ببینید، یکی از درخشانترین بحثایی که توی این کتاب کرده اینه، یه مقاله ایست از خانم تریکال، میگه که آقا به تعبیر ایشون میگه خام فروشی رانت محور یک صورت حساب 12 مؤلفه ای ضد توسعه صادر کرده برای کشور. اینجوری نیست که با فوت کردن تو مسئلت حل بشه و بگی من رکورد دکتر مصدق رو در اقتصاد بدون نفت شکونده. همه چیزو به مضحکه میگیرن برای اینکه مطامع فریبکارانه و رانتی رو جلو ببرن. خود فقط عناوین این صورت حسابی که خانم تریکال اونجا معرفی کرده نگاه بکنید، میگه تو که گرفتار نفت بشی اسیر رشد اندک و نوسانی هستی، دومیش اینه که اسیر فسادهای بالاتر از میانگین جهانی هستی، سومیش اینه که به جای عدالت و توسعه اجتماعی و بست تولید محور رفاه، رویکردهای صدقه‌ای رانتی به رفاه رو در اسارتش در اومدی. بعدیش اینه که میگه که تو همواره در معرض اسارت به دست خودکامگان قرارداری، تک تک اینا رو نگاه بکنید این صورت حساب رو و ببینید که چه دریایی از ماجراهاست که با تمام سلول‌های شکل دهنده این هویت یعنی ایران عزیز گره خورده. اینجوری نیست که فوت کنی اینا همش با هم دیگه برطرف بشه. خرد و دانایی و برنامه میخواد. خب این فهرست رو همینجوری ادامه داده، میگه که تو در اسارت سلطه فرهنگ رانتجویی هستی، در اسارت نقض‌های پرشمار و فزاینده حقوق انسان‌ها قرار داری، تو قادر نیستی اقتصادت رو متنوع و پیچیده کنی، تو با یه سطوح بالا و رقت برانگیز فقر و نابرابری و بیکاری روبرو هستی، تو با یه نظام تدبیر و تمشیت امور بغایت بیکفایت و ضعیف روبرو هستی، تو قادر نیستی قوانین و مقررات با کیفیت وضع کنی، تو دائماً به محیط زیستت ضربه های مهلک وارد می‌کنی و بالاخره اینکه دائماً تو در معرض تهدید نزاع‌های در درون، یعنی نزاع بین مردم و حکومت، حکومت با مردم و مردم با مردم هستی و نزاع با بیرون، تمام اینا حساب کتاب داره و اینا هیچ کدومش یه چیزی نیست که صرفاً مثلا فوت کنی یا یه وردی بخونی و مسئلت حل و فصل بشه. این خیلی ماجرا داره. مسئله بسیار حیاتی ترش اینه که میگه توی این نظام حیات جمعی تو ناخودآگاه در اسارت نوسانهای شدید قیمت نفت قرار داری، که بیان روز آمدش اینه که هر کس که خام فروشی نفتی داره در اسارت اعتیاد به شوک‌های برونزا قرار داره. همین خانم کارل توی اون کتابش که به فارسی هم ترجمه شده، معمای فراوانی، میگه که ماجرای نفت اینه که بی ثباتی قیمتش دو برابر بی ثباتی کل کالاهای دیگریه که توی دنیا تجارت میشه. یعنی تو دائما در معرض شوک قرار داری. خب یعنی قشنگ ما باید اینو بفهمیم. حالا در چارچوب اون صورت حساب یه جلوه های ایرانی فاجعه سازی هم وجود داره که کمر ایرانو شکونده و ما اگر بخوایم به صورت ایجابی به آقای رئیس جمهور و حکومتگران گرامی توصیه‌ای بکنیم، ببینید من اسمشو گذاشتم دو تا سازه ذهنی خطرناک. این دو تا سازه ذهنی خطرناک که سیطره داره تو کله مقامات گرامی ما، یکیش اینه که فکر میکنند راه نجات اینه که دست مسئولان و مجریان رو باز بگذارید. آقا این همه به نهادگراها جایزه نوبل تعلق گرفته، میگن توی 50 ساله گذشته بیش از 50% جایزه های نوبل به خاطر نهادگرایی داده شده. نهاد یعنی قید. میگه تو اگر دست مسئولان تو باز بذاری، فساد، ناکارآمدی و لجن از نظر نابرابری و سقوط کیفیت زندگی اتفاق میفته. این سازه ذهنی باید اصلاح بشه. بحث سر اینه که قیدهای احمقانه رو از سر راه اونا بردارید و حیاتی ترین و حیات بخش ترین قید اینه که اینا متکی به برنامه باشن. اگر یه حکومتگری فکر کنه که اداره زیر مجموعش بدون برنامه بهتر هست، اون باید مشاعرش بررسی بشه. بهره هوشیش باید سنجیده بشه، برای اینکه این یکی از دستاوردهای تمدن بشریه. خیلی خجالت میکشه آدم که الان بیاد بگه که آقا دیگه اینو به رسمیت بشناسید که رهاسازی و بی برنامه حرکت کردن فاجعه ایجاد میکنه برای کشور. شما نگاه بکنید توی ایران چون حرفه‌ای شدن عزیزان که لجنترین و پرفسادترین کارها رو یک جوری آرایشش میدن که مثلا حکومتگر آموزش ندیده فاقد کیفیت‌های بایسته مسحور میشه. مثلا اومدن گفتن آقا مسائل حیطه نفت خیلی پیچیده و تخصصیه، گفت کلمت و حقن یراد و به حل باطل. بعد گفتیم خب حالا که این پیچیده هست چیکارش کنیم؟ همه جای دنیا میگن آقا همه چیزشو شفاف کن و راه رو باز کن که نظارت‌های تخصصی مدنی فعال بشه و تو از حد اکثر ذخیره دانایی‌ت استفاده کنی توی این امر پیچیده. راه حل رانتی که عزیزان انتخاب کردن تو دوره بعد از جنگ چی بود؟ گفتن آقا شما سالانه 14.5% از عایدات ارزی رو بگیریم صاف بدید به اینا، دیگه اینا نرن تو مجلس، نرن تو دانشگاه ها به نقد کشیده بشن چون پیچیده است. حالا نمیگن که سازوکار انتخاب افراد روی این حیطه پیچیده چیه. شما دوره هایی رو داشتید، مثلا طولانی ترین دوره وزارت توی نفت مال یه کسیه که تا اون روزی که اومد روی اون صندلی نشست نه یه روز تو این حیطه درس خونده بود نه یه روز تو اون حیطه کار کرده بود. آقا جون تو که میفهمی تو مناسبات رانتی آدم های شایسته رو قادر نیستید انتخاب کنید که هم میگید پیچیده است هم بی‌صلاحیت ترین آدم ها رو میذارید اونجا که بزرگتری خیانت ها رو هم به کشور بکنن، دو قرط و نیمشون هم باقی باشه و الان تازه از ما طلبکاری هم میکنند. چرا طلبکاری میکنند؟ چون در دوره های قبل و بعد از اینا یه کسایی اومدن و یه خرابکاری هایی کردن که طرف میگه بابا دیدی من اون کارها رو نکرده بودم. منطق توجیه خودشون هم اینه، میگن بعدیه رو دیدی حالت سر جا اومد و ما اینجوری توی یه دور باطل اسیر شدیم. ببینید ماجرا اینه که اینا گفته بودن 14.5% از ارز رو به ما بدید، این تضمین ها رو ما بهتون میدیم. به قول ایشون یکی از تضمین هاشون این بود که ما با هیچ ناترازی توی این حیطه روبرو نشیم. الان اونا کل اون منابع ارزی رو هزینه کردند، به قول ایشون تا 5-6 سال دیگه یه عرصه هم نیست که غیر ناتراز باقی مونده باشه تو حیطه نفت و گاز و انرژی کشور. ولی چون سر و صاحبی در کار نیست هیچ که نمیاد بگه که آقا کیا بودن این تعهد دادن، پس این چیه؟ حالا گفت گل بود به سبزه هم آراسته شده. عزیزان بیش از 100 میلیارد دلار هم بدهی درست کردن غیر از اینکه اون منابع ارزی رو تلف کردن، و تازه همین وزیری که هنوز سر کار هست پارسال اومد، خیلی جالبه، به جای اینکه پاسخگو باشه اون میاد طلبکار میشه، اومده میگه آقا اگر تو این چند سال آینده 240 میلیارد دلار دیگه به ما ندید نمیدونم با این بحران ها روبرو خواهید بود. خدا رو شکر ما از نظر نهادهای نظارتی هم خداوند توفیق داده در همه عرصه‌ها رکوردهای جهانی رو جابجا کردیم، ولی یه دونه نهاد نظارتی زنده نداریم که بیاد اینا رو حساب کشی کنه که چجوری میشه که تو اون 14.5% رو خوردی، 100 میلیارد دلار هم وام گرفتی، بعد میگی با بحران سرمایه گذاری هم روبرو هستیم و یه کسی هم نمیاد بگه که با اینا رو چی کار کردید.
نه یکی هم نمیپرسه که یه صفحه با ما بده که این 240 میلیارد رو چیکار می‌خوای بکنی.
اون دیگه واقعا بله. خب میخوام اینجوری عرض کنم خدمتون، این هدیه ایست به مسعود پزشکیان. هر کس گفت دست منو باز بذار، این اسم رمز خیانت به کشوره. همه باید مقید به برنامه باشند. این که مثلا اگر خدای نکرده تو مجلس بگن آقا فلانی رو سر کار بذار، تو نظری بخوان مزاحمت برات چیز کنن، اون فاسده، اونو باید متوقف کنی. نه اینکه تحت این عنوان بیای از برنامه تفره بری، از شفاف سازی داده ها تفره بری، از شفاف کردن سیاست ها و جهتگیری ها و استراتژی ها تفره بری. خدا شاهده من بعضی وقتا خجالت میکشم اینا رو به زبان جاری میکنم، چون اینا جزء الفباست، ولی انقدر وحشتناک نادیده گرفته میشه که آدم مجبوره هی تکرار بکنه. آقا سازه ذهنی خطرناک بعدی اینه که اگر وزیری بیاد وجوه نرم افزاری رو نادیده بگیره، به جای اینکه تحلیل ارائه بکنه بگه به من ارز و ریال بده تا کارتو را بندازم، اینم اسم رمز خیانته. ما تو همین دو هفته پیش که داشتیم بحث مسکن رو میکردید، دیدید که نشون دادیم از 1371 تا 1391 $250 میلیارد سرمایه های بین نسلی کشور تو بخش ساختمون و مسکن پوت شده و بلا استفاده است. خیلی جالب، مسکن خصوصی ترین و به اصطلاح بازاری ترین بخش این اقتصاد دیگه. اونایی که الان خیلی دلشون تنگ شده دوباره یه حرفای لجنی رو تحت عنوان اینکه بازار ارز را نمیدونم یک نرخی کنیم و فلان میزنن، با اینکه صد بار این تجربه شده، نگاه کنید عبرت بخش مسکن، عبرت بخش نفت، تمامش وجود داره که اینقدر کشور داره فاجعه جهل و فساد و ندانمکاری و پنهانکاری پرداخت میکنه. ببینید چند بار ما باید چوب بخوریم تا بفهمیم که اگر تو خرد و برنامه نداشته باشی تریلی تریلی اسکناس دلارم زیر پات خالی کنن، اون میشه وبالت. آقا جون در ساحت علم اومدن اینو صورت بندی نظری کردن تحت عنوان نفرین منابع. یعنی اگه تو شعور و برنامه نداشته باشی ارز و ریال زیادی تو رو نفرین زده میکنه. یه خورده لطیفترش بیماری هلندیه، یعنی سیستماتیک بیمار میشی و ناتوان و عاجز میشی. پس اینم یه مسئله خیلی حیاتی، خیلی جالبه ها. شما نگاه بکنید توی 50 ساله گذشته در هر دوره‌ای که وفور درآمد نفتی داریم و کشور با 100 جور فاجعه روبرو میشه، میگیم آقا چرا اینجوری شد؟ مگه شما نمیگفتید اگه ارز زیاد بشه همه چیز حل میشه؟ میگفتن آقا هر چه فریاد دارید بر سر نفت بکشید. بعد قیمت نفت که میاد پایین میگیم حالا چرا تکون نمیخوری؟ میگه پول نداریم چی کار کنیم؟ در حالی که مثلا در اندیشه توسعه میگن آقا جون کمبود منابع برای یه انسان خردورز یکی از 10 مانعه که با سرپنجه تدبیر و خرد و دانایی حلش میکنی. مگه همه جای دنیا درآمد نفتی داشتند و تونستن این جهش ها رو پیدا بکنند؟ متوجه میشید؟ پس اینم خیلی مسئله حیاتیه که وقتی که تو به صورت نظاموار مناسباتت فساد پرور و فساد زا شده، تو هرچی هم ارز و ریال داشته باشی به نام یه چیزایی و به کام فاسدها تخصیص پیدا میکنه. اینا رو آقای پزشکیان و همکارانش باید بفهمن که هیچ مسئله‌ای فوری‌تر از طراحی یک برنامه پیشگیرنده از فساد نیست. اگر تو شرافتمندانه قول دادی که به مشارکت مردم اهمیت میدی، راه جلب مشارکت عالمانه مردم اینه که فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع تو شفاف کنی تا امکان نظارت‌های تخصصی مدنی فراهم بشه. ببینید در دوره بعد از جنگ اون اعتیاد به شوک‌های برونزا به خاطر خام فروش بودن و نفتی بودن آراسته شد به شوک‌های فاجعه آمیزتر درونزا از طریق دستکاری دائمی قیمت‌های کلیدی. و ما که در این زمینه کار کردیم با اطمینان میگیم، هر کس هم جزئیاتش رو خواست اعلام آمادگی میکنیم که جزئیاتش هم مثل همون صورتحساب خانم تریکال بدیم، که اگر اونجا ما با 14 تا صورتحساب فاجعه ساز روبرو بودیم، شوک‌های قیمتی 140 تا فاجعه برای ما رقم زده و میشه اینا رو با جزئیات هم توضیح داد. ببینید این خیلی مسئله حیاتی که حکومت گرامی باید از توهم فاجعه ساز حل کردن همه چیز با دستکاری قیمت بیاد بیرون. آقا 100 بار اینو تجربه کردی، هر 100 بارم شکست خوردی و هر بار علاوه بر شکست گستره و عمق فاجعه ها و فساد ها و نابرابری ها و وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج بیشتر شده کافی نیست؟ من میگم که اگر مثلا جامعه شناسان گرامی ما اینجا به کمک بیان بگن چرا از دریچه اندیشه توسعه اینقدر حساسیت به شوک درمانی وجود داره. مثلا من خودم که محرز بود برام که عمومی اعلام نکنم به کی رأی میدم، عمومی چی شد که به آقای پزشکیان اعلام کردم رأی میدم؟ زمانی بود که ایشون شرافت خودش رو گروگان گذاشت و گفت من در دوره ریاست جمهوریم به شوک درمانی متوسل نخواهم شد. انشالله که توفیق باشه و ما شاهد باشیم که ایشون با صدق وعده از همچین کاری اجتناب میکنه. ولی توی اون بیانیه‌ای که ما دادیم گفتیم حواست باشه که شوک درمانی نکردن برای برون رفت از این بحران‌ها لازم هست، اما به هیچ وجه کافی نیست. و ما اون شروط کفایت رو هم براشون گفتیم. خدمتی که جامعه شناسا میتونن به ما بکنن، شما الان حکومت رو مثل یه پیکره‌ای ببینید و ببینید که این اعتیاد به شوک درمانی چجوری اینا رو دچار تحیر و سرگردانی و دست و پا زدن‌های بی حاصل همراه با از دست دادن جهته. آقا طرف میاد شعار عدالت میده، ابزار شوک درمانیه که ضد عادلانه ترین سیاستیه که تا در طول تاریخ بشر اختراع شده. یعنی انقدر جهت و گم کرده اصلا نمیفهمه چی از دهنش در میاد، نمیفهمه چی کار داره میکنه. حسن نیتو داره ها، ولی کافی نیست. به همین خاطره که مثلا روانشناسای اجتماعی، روانشناسا، جامعه شناسا به شدت ما نیاز داریم بیان بگن که چجوری شوک درمانی حکومت‌ها رو دچار حیرت و از دست دادن گم کردن جهت میکنه، چجوری اونها رو بلا اراده و تسلیم روزمرگی میکنه و اگر بهشون بگی که آقا اگه برنامه نداشته باشی خاک بر سر خودت و کشور میکنی، بهشون بر میخوره. ما الان تو ربع اول قرن 21 هستیم و یه کسایی با این سطح از فهم باشون روبرو هستیم که بخش هایی از مقدرات کشور در اختیارشونه. خب قضا و قدری و بلا اراده میشن. و از همه مهمتر اینه، در ادبیات موضوع میگن که شوک زدگی افراد و کشورها رو وارد در دام خود تخریبگری سیستمی و میان توهی سازی سیستمی همه چیز میکنه. من قبلا تو بحث‌های قبلیمون اومدم نشون دادم که مثلا پیکره توانمندی مالی دولت رو چجوری شوک درمانی فرو ریخته. همین جلسه پیش براتون توضیح دادم که در دوره از 1350 تا امروز هرگز نهاد حکومت به این اندازه در فلاکت و فساد مالی گرفتار نشده بود. طنز تلخش جدا کجاست؟ اون آدمای مشکوک و چاپلوس و بله قربانگو میگفتن که شوک درمانی راه بی درد سر و زود بازده پر درآمد کردن دولته. حالا بیا ببین کشور رو به چه ورطه ای از سقوط انداختند. بعد چون تو مناسبات رانتی الفاظ رو هم میان تهی میکنن، شما یادتون باشه من یه جلسه صحبت کردم که آقا اینا دارن نوامیس و مقدرات و زمینه های قدرت حکومت رو به تاراج میذارن، اسمشو گذاشتن چی؟ مولد سازی. و من خودم دیدم که یه کسایی از این حکومتگران گرامی که متاسفانه بعضی هاشون خیلی پیاده هستن، میگفت تو چرا با مولد سازی چیزی، مگه تو خودت همش نمیگی تولید تولید؟ خب ما هم داریم مولد سازی میکنیم دیگه. حالا تو بیا ببین چجوری میخوای برای یه همچین صاحب کله این مسائل رو توضیح بدی. خب پس خیلی ما در این زمینه ماجرا داریم. یکی از اون چیزهایی که به نظر من در واقع حکومت گرامی میدانی داره برای اینکه یه بار خودش رو تو آینه نگاه بکنه و اون آیات قرآن رو با خودشون تکرار بکنند که آقا آیا وقت آن نرسیده است که شما بزنید رو ترمز و نگاه بکنید به اینکه به سر خودتون و مردم و آینده کشور چی دارید میارید؟ آقا بزرگترین فاجعه سازی شوک درمانی اینه که تو فرایند خود تخریبگری سیستمی و میان توهی سازی سیستمی اینا قصد غربت میکنن و تمام فشارها و لطمه ها رو به بخش های مولد اقتصاد تحمیل میکنند. الان مثلا ما توی این جلسه داریم راجع به ناترازی ها صحبت میکنیم، کاش میشد اهل ادب بیان واقعا ناترازی اسم شیکیه اون حکومتگران گرامی، بعضیاشون شاید کیف کنن از این عبارت. آقا قباحت آنچه که به سر ما اومده رو بیان توضیح بدن. حالا من یه گوشه هایش رو توضیح میدم ببینید چه خبره. ببینید توی این خود تخریبگری سیستمی همه فشارها رو از دلالها و فاسدها و مثلا اینا ور میدارن، همه رو منتقل میکنن به بخش تولیدی کشور و خدا رو شکر از این نظر تبعیض قائل نمیشن. یعنی همونقدر که به بخش صنعت فشار وارد میکنن، به بخش کشاورزی هم وارد میکنن، توی قطع برق، توی قطع گاز و از اینجور چیزا و شوک های قیمتی که به حامل ها وارد میکنن. آقا شما نگاه بکنید، اینا گزارش های رسمیه که منتشر شده ها، میگه که فقط در سال 1402 81% خسارت ها و فشارهای ناشی از قطع برق به صنایع بزرگ، شهرک های صنعتی و مشترکین بخش کشاورزی تحمیل شده. کاش هنرمندا بیان به ما کمک بکنن که تو ولنگارها و علافها و دلالها و وارداتچیا رو ول کردی و سوداگرها رو، تمام بار فشار رو میاری روی سر تولید کننده ها خالی میکنی. بعد اون وقت عزیزان تعجب میکنن که چرا قیمت ارز توی ایران اینقدر ناپایداره، وقتی که تو به طور سیستمی این ضربه های مهلک رو به بخش تولیدیت میزنی، خب معلومه که باید بری واردات رو محور اصلی کارت قرار بدی، اون وقت سوداگرها و دلالها و وارداتچی ها رو چاق میکنی، 80-90% مردمت رو اسیر فلاکت و فقر و نابرابری های کشنده میکنی. خیلی شگفت انگیزه خدا شاهده از این زاویه. آقای مهندس بهرینیان به من میگفت که اینا این مجوزهای بی ضابطه‌ای که میدن هدفشون خرید محبوبیته. من میگم خاک بر سر اونایی که اینجوری میخوان محبوبیت کسب کنن، چون حتی در کسب به محبوبیت هم کوته نگرن. آقا جون وقتی که تو مجوز میدی چه به خانوارها، چه به صنعتی ها، چه به کشاورزی ها، چه به خدماتی های واسطه گر و اینا، بعد نمیتونی برقشو تو تأمین بکنی، این محبوبیتی نیست که پایدار باشه. این که خداوند میگه که از مفت خارجی و بهره‌مندی فاقد صلاحیت بپرهیزید، چون همه عوارض ربا رو شما توش میبینید، یکیش هم همینه که طرف میخواست محبوب بشه. الان ببینید چجوری مردم آگاه و همیشه در صحنه پذیرایی میکنن ازش با چه تعابیری. آقا چند بار باید اینا تکرار بشه که شما چیز کنید؟ من جلسه پیش توضیح دادم، گفتم تو کمر تولید کننده ها رو با این کارات داری میشکنی، ولی در همیشه تاریخ همواره بالاترین سهم پرداخت مالیات به حکومت دست تولید کننده ها بوده. خب تو داری خودت رو هم به فقر و فلاکت و افلاس میندازی با این کار. من جلسه پیش براتون گفتم که نسبت مسئولیت پذیری حکومت ایران در امور حاکمیتی مثل امنیت، مثل نظم، مثل آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن و رفاه شهروندان داره پرتاب میشه به پیشا قاجار. آقا الان قباحتش ریخته که اصلا میگن فلسفه وجودی دولت اینه که کالاهای عمومی عرضه کنه. قشنگ شما وزیرها و مدیرایی دارید که نامه می نویسن به صنعتگرا، میگن ما تو تابستون برقتو نمیدیم، تو زمستون گازتو نمیدیم، و حالا یواش یواش چیزای دیگه ای هم که عزیزان نمیدن به این لیست اضافه خواهد شد. ببینید توی اقتصاد سیاسی میگن این تعهد حکومت به امور حاکمیتی مثل چسبی میمونه که پیوند بین مرکز تا سر تا سر سرزمین رو تضمین میکنه. تو خودت داری به دست خودت کشور رو به سمت تجزیه شدن پرتاب میکنی، میفهمی داری چی کار میکنی؟ بعد اون وقت ببینید چقدر تلخه که اون رندهای حرفه‌ای که از این مناسبات نفع میبرن میگن که سراغ ایکس و وای و زد نرو، همش حرفای تلخ میزنن، بیا ما برات حرفای شیرین میزنیم. میگیم برو بگی بخواب، فسفرم نسوزون، صبح که بلند شدی قیمت ارز رو اینجوری کن، قیمت بنزین رو اونجوری کن، قیمت گاز رو اونجوری کن، کارت را میفته. آقا وقتش نرسیده که تو بیای یه گزارش بدی که 30 سال تو رو اینجوری چیز کردن، الان کشور به چه روزی افتاده؟ یعنی قرار ما تا ابد نفهمیم این چیزا رو؟ شما نمیفهمید که با تفره رفتن حکومت از امور حاکمیتی، خوب دقت بکنید، حکومت اومد اول از تعهداتش تو قانون اساسی راجع به آموزش و سلامت و اینا تفره رفت، الان یواش یواش علنی داره میگه دیگه من برقم به عهده نمیگیرم. خب آره امروز از شهرک‌های صنعتی شروع کردی، فردا به بقیه هم میگی، چون همینطور که فرمودن اگر اون تغییر ریل در شیوه اداره کشور اتفاق نیفته، ما یک روند وحشتناک شکنندگی و قهقرا و سقوط رو پیش روی خودمون خواهیم داشت و این وسط خدا بدونه که چه انبوهی از گرفتاری های کوچیک و بزرگ دیگه هم داره برای ما فراهم میشه. واقعا من میخوام صمیمانه از آقای مهندس بحرینیان هم سپاسگزاری کنم، واقعا ایشون 10 برابر نهادهای حکومتی از کارشناسای کشور پشتیبانی داده آماده کردن میکنه. من واقعا همیشه ایشونو دعا میکنم. آقای داده هایی رو برای من ایشون آورده که مثلا فرض کن با این فشارهایی که به تولید کننده ها آوردن و با این گرایش وحشتناکی که به سمت نمایش های توخالی درباره ایجاد اشتغال و فلان توی این کشور رایج شده، ایشون برای من آمارایی رو آماده کردن واقعا همش تکون دهنده است و خدا شاهده شاید 2 ساعت فقط زمان لازمه که من بیام این چیزایی که ایشون لطف کرده رو براتون تشریح کنم. ببینید ایشون آمارهایی آورده که میگه که جمعیت راننده های اسنپ و تپسی توی ایران نزدیک به 1.5 برابر جمعیت شاغل در بخش صنعت کشور شده. من میگم این همه نهاد نظارتی داریم، چی رو دارید شما نظارت میکنید؟ فقط زلف خانوما نظارت کردنیه؟ مقدرات کشور نظارت کردنی نیست که اینجوری داریم به سمت قهقرا میریم؟ آقا جون از دل افزایش تعداد این راننده ها که بعضیشون خدا شاهده انقدر زندگی رقت برانگیزی دارن، آدم میگه میبینه میگه خدایا دهن این زمین رو باز کن منو ببل. من خودم مثلا بعضی وقتا از اینا سوار شدم، یه چیزایی میگم، طرف مثلا از دورترین منطقه ایران اومده، میگه شبا تو ماشین میخوابم، روزی 18 ساعت کار میکنه، قسم میخورد با گریه. یکی از اونا که با وجود این میگفت من به خاطر بیماری صعب العلاج یکی از نزدیکترین بستگانم اومدم از دهاتمون اینجا. گفتم حالا تونستی کمکی بهش بکنی؟ گفت نمیشه. آقا تو تولید صنعتی رو توی این کشور نابود میکنی، بعد یه مشاغل خدماتی اینجوری رو چیز میکنی و بعدم اون وقت نمیفهمی که خود این مجوزهایی که صادر میکنی یعنی باز شدن دهانهای جدیدی برای تقاضای بنزین، برای تقاضای گازوئیل. تو هی داری خلق تقاضا میکنی، بعد در شگفتم هستی که چرا به بحران دوچار شدی. اون مجوزهای خدماتی بیضابطه، مجوزهای تولیدی بیضابطه، مجوزهای بیضابطه به اینکه شما نگاه بکنید، شما هر تاکسی که سوار میشین اولین کار فرهنگی که با شما میکنه به اینه که از اینکه دست زیاد شده چقدر فقر و فلاکت در بین راننده ها زیاد شده، چقدر استهلاک ماشین زیاد شده. آقا تو نمیفهمی که اون فقیر بدبختی که یه ماشین مثلا مستهلک شده رو باش مسافر کشی میکنه، این معناش یعنی این که تقاضای بیشتر غیر مولد و پر آلودگی و پر خسارت برای حاملهای انرژی. تو نمیفهمی وقتی که این همه بی‌اعتنایی میکنی به بحران سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور، خب ماشینالات مستهلک شده برق بیشتر مصرف میکنه، بازدهی کمتر داره. ایشون فرمودن راجع به بحران شدت مصرف بالای انرژی در ایران. آقا 100 بار ما اینو گفتیم، بازم اون رانتی ها یه چیزایی تو دهن مقامات کلیدی کشور میذاره. من میفهمم طرف تخصص نداره، مثلا یه عبارت خود ارضا کننده برای اینا هست، میگن آقا ما داریم نمیدونم فلان میلیارد دلار خرج برق میکنیم، نمیدونم اون قیمت رو میگیریم. آقا کی گفته که تو چوب بیکفایتی ها و فسادات رو تو سر مردم باید بزنی؟ وقتی که گزارش ترازنامه انرژی کشور میگه که روزانه نزدیک به 1.5 میلیون بشکه معادل نفت خام فقط در فرایندهای تولید، انتقال و توزیع حاملهای انرژی داره تلف میشه، خب تو هنوز نفهمیدی که با افزایش قیمت گفت گناه کرد در بلخ تولید کننده انحصاری فاقد کیفیت، حالا به شوشتر بریم گردن مردم بدبخت و بیپناه این کشور رو بزنیم، میگیم چون اون داره بیکفایت تولید میکنه چوبشو تو بخور. بعد اسم اینو چی میذارن؟ اسم اینو میذارن واقعی سازی و نمیدونم رقابتی سازی قیمت. داداش واقعی سازیش اینه که تو برو راندمان تو که کمتر از نصف میانگین جهانیه ببر بالا، اون اتلاف ها رو برطرف کن. کی گفته که فقط یه راه وجود داره؟ اونم تنبیه مردم از طریق افزایش قیمت ها. کی اینو گفته؟ و چند بار باید توی کشور این آزمایش بشه تا بفهمیم که این غلطه؟ آقا یه دونه تحقیق از 1374 تا امروز، یه دونه تحقیق توی هیچ کدوم از دانشگاه های ما وجود نداره که بگه کشش قیمتی حامل های انرژی در ایران بالاست. یه دونه نداریم. آخه اون آقایی که گفت من میخوام فقط مبنا حرف کارشناسی باشه، اون چی بود دهنش در اومد که نمیدونم قیمت برق برامون انقدر در میاد به مصرف کننده اونقدر میدیم؟ من صمیمانه به ایشون عرض میکنم، اونایی که از این حرفای شست رفته خود راحت ساز میزنن، اینا میخوان مناسبات تو همین لجن خودش باقی بمونه و کشور در چارچوب این مناسبات آینده نداره. خیلی سریع و شفاف. واقعا دلم میخواست که برای این چیزای خیلی عالی که آقای بهرینیان فرستاده، حالا انشالله توفیق بشه توی یه فرصت دیگه، اینقدر داده های خارق العاده ایشون برای ما لطف کردن، آماده کردن، تمامش هم مستند به گزارش‌های رسمی. آقا از خود وزارت نیرو برای من ایشون گزارش فرستاده که میگه که فقط توی 1402 همون دستگاهی که میگه که آقا ارز و ریال بده من ناترازی دارم، 972 هزار اشتراک جدید توی این سال 1402 اضافه کرده. اینا همش چوب چیه ما میخوریم؟ چوب این که آدم های با کیفیت و سر مسئولیت های کلیدی نمیذارن، چوب اینه که نقد های مشفقانه کارشناسی اسمش میشه غر زدن، چاپلوسی و وزوز کردن های رانتی فاسد اسمش میشه مؤدب بودن و نمیدونم توجه کردن به موازین. الان مملکت ما اینجوری داره اداره میشه. یعنی تو اگر برای حفظ آبروی مثلا این مقامات گرامی بیای بهش بگی که آقا با کله داری میری تو شیشه، تو میشی به قول این فیلم ها آدم بده داستان، چاپلوس ها و متملق ها و دزد ها و فاسد ها، چون میفهمند که بدون استثناء بزرگترین جهش ها در گستره و عمق فساد و گستره و عمق نابرابری های ناموجه و گستره و عمق فزاینده وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج بلافاصله پس از شوک درمانی اتفاق افتاده و بی سابقه ترین سطوح خروج سرمایه های انسانی و مادی از کشورمونم بلافاصله توی این دوره ها اتفاق افتاده. برای این عزیزان شوک درمانی میشه توصیه مطلوب کارشناسی؟ ما که میگیم که آقا جون آخه در حد یه آدم استاندارد نرمال که از یه سوراخ دوبار نباید گزیده بشه شعورتو ببر بالا، ما میشیم عنصر نامطلوب. ما میگیم خدایا این نامطلوبی رو بر ما ببخش و اضافه ترش کن. از نظر شخصی هیچ توفیقی از این بالاتر نیست که آدم شهید راه علم بشه، چون تو اگر بخوای بر علم پافشاری کنی اونجا دیگه چاپلوسی و تملق راه نداره، حریت و شرافتمندی راه داره. اگر این مورد پسند واقع نمیشه، اونایی که پسندشون اینجوریه برن خودشون رو اصلاح کنن، اصلا انتظار نداشته باشن که کارشناسای شرافتمند کشور بیان به ورطه انحطاط بیفتن. ببینید من الان یه بحث خیلی مبسوطی رو آماده کرده بودم راجب همین ماجرایی که این دهن هیولاهای ایجاد کننده بحران رو باز میکنند با مقاصد رانتی، بعد همونا پای این علم سینه میزنن میگن واویلا از ناترازی. شما نگاه بکنید، مثلا فرض بفرمایید ما همین الان یه چیزی حدود 85 میلیون تن ظرفیت نصب شده مثلا تو پتروشیمی داریم، تو برنامه هفتم میخوان این 85 رو بکننش 133. حالا نگاه کن، این 85 رو میخوان بکننش 33 در حالی که همین الان برای همین تعداد یه چیزی حدود 14 میلیون تن کسری وجود داره، ولی بعد اون وقت میاد مثلا تمامشون حرفای دهن پرکن میدونن برای مثلا فرد تصمیم گیر فاقد صلاحیت کافی جذابه، میگن حاجی تو دوره تو میخواد این اتفاق بیفته که مثلا ما روزی 7 میلیون تن نفت خام تولید کنیم. آقا جون اینا همه در تسخیر علم قرار داره خدا شاهده. آخه چند بار شما فریب بخورید؟ آره خلاصه من اینا رو یکی یکی آماده کرده بودم و یه بحث های خیلی تکوندهندهی راجع به این که بزرگترین فاجعه حکمرانی توی ایران اینه که در مسائل حیاتی حاکمیتی به مجری میگن تو به ما استراتژی بده. آقا استراتژی توسعه صنعتی رو میگن دستگاه مجری امر صنعتی بده، در حالی که من میگم نفت اونجوری با همه پیکره این سیستم و با تمام تار و پودش رابطه داره، به اون مجری میگن تو استراتژی بده. اونم استراتژیش همینه که میگه 14.5% از کل ارز رو به من بده، هیچ کاری هم با من نداشته باش، بعدم کل بحران و فساد و بدهی رو تقدیم میکنه به ملت شریف و همیشه در صحنه و مقامات دلسوز و گرانسنگ کشور. آقا یه بار، دو بار، صد بار کی عزیزان میخوان به هوش بیان با این همه تعدادی که ما نهاد نظارتی داریم؟ یه چیز بود میگفت یه ذره مبلغ کم کن و
تعارف کم کن و بر مبلغ افزایش.
یه چیز خیلی باحالی بود که میگفت آقا به کیفیت هم یه خورده توجه کنید، هی تعداد چیز نکنید. حالا تو فصل بودجه براتون خواهم گفت. 22 تا نهاد نظارتی داریم توی بودجه و تو کل سالهای برنامه تعدیل ساختاری به طور متوسط همه دولت‌ها سالانه بیش از 2000 تخلف قانونی فقط از کانال بودجه کردن. آقا یه بار این 22 تا رو تعطیلشون کنیم ببینیم چقدر ظلمه به اسلام وارد میشه. این رقابت مخربی که استاد اشاره کردن واقعا تو همه عرصه ها وجود داره. آقا تو دو تا نهاد نظارتی، یه دونه نهاد نظارتی داشته باش با کیفیت باشه، خدا بده برکت، و شما دیدید که اینا چجوری همدیگر رو گاز میگیرن، این زیر پای اونو میکشه، اون زیر پای اونو میکشه، بعد یه دفعه میبینید یه فاجعه ای مثل این فاجعه آبروبر شهادت هنیه پیش میاد، یا شهادت نمیدونم فخری زاده پیش میاد. ببین چند بار ما میخوریم از اینا، چون سیستم امنیتی رو هم یه جوری کردن که به کارشناسای دلسوز انگار باید بیشتر حساس باشی تا جاسوسای متملق و چاپلوس که تریلی تریلی آرایش های متناسب با خواست شما هم تو ظاهرشون ایجاد میکنن. واقعا نگاه بکنید، من الان آخرین حرفی که میخوام بزنم، چون دیگه وقت خیلی گذشت، در مقام سپاسگزاری از امثال آقای حسن‌تاش، آقای مواهبی، که من واقعا از ایشونم تو حیطه مسائل انرژی خیلی چیز یاد گرفتم و از عمق جان برای سلامتیش دعا میکنم. ببینید این هدیه من به اوناست بیشتر. من در دوره حسن روحانی اومدم این ایده رو به عنوان هشدار مطرح کردم، گفتم که با این سوء تدبیرهایی که در نظام اداره عمومی کشور مشاهده میشه، که بر محور رانت و ربا و فساد و بر علیه دانایی و کارایی و بهره‌وری و تولید آرایش پیدا کرده، گفتم ما داریم میریم به سمت گذار خطرناک از دولت خام فروش به دولت آینده فروش. در اونجا با مستندات توضیح دادم که دیگه رانت نفتی تکافوی هزینه های این دولت بیکیفیت، دولت یعنی حکومت و نه فقط قوه مجریه، این حکومتی که فاقد کیفیت های سطح توسعه هست دیگه ارز و ریال نفت و گاز کارش را نمیندازه، این از طریق بدهکار کردن داره این کارو میکنه. مثلا در دوره رئیسی یکی از کثیف‌ترین دروغ هایی که مقامات کشور میگفتن این بود که آقا ما دیگه دست اندازی به بانک مرکزی نمیکنیم. من اونجا مکرر نشون دادم که این چقدر دروغ کثیفیه. تو میای غیر مستقیم میری از بانک ها وام میگیری، بانک ها رو دستشون رو باز میذاری برای اضافه برداشت، همه چیز دوباره میشه همون به اصطلاح ناگزیری چاپ پول پرقدرت. آقا با بیشرمی، البته تو دوره روحانی هم این دروغ مکرر گفته میشد، خداوند توفیق داده از این نظر واقعا یه هماهنگی شگفت انگیزی وجود داره. خیلی جالبه که این نهادهای نظارتی یه بار نیومدن به ما بگن که این چه حرفی میزنی. ما اومدیم با عدد و رقم نشون دادیم که ته ماجرای این شیوه تحمیل کردن یک مناسبات فاسد رانتی و ربوی شدیدتر از مثلا دهه های 70 و 80 و تهش هم اون پول پرقدرت انتشارش اجتناب ناپذیر میشه. ما اومدیم گفتیم که اینا دارن با خلق بدهی جبران اون کسری های مالیشون رو میکنن، دیگه خام فروشی کارشون رو راه نمیندازه. من الان در کمال خضوع میگم که این ماجرا یعنی آینده فروشی از طریق بدهکارسازی نسل های بعدی هم داره به ته خطش میرسه. اگر نهاد نظارتی با کیفیتی وجود داره، بیاد یه گزارش شرافتمندانه بده راجع به روند اندازه بازپرداخت بدهی های سررسید شده یه دولت از ناحیه انتشار اوراق، تا خب ببینید خود این الان شده یه هیولایی که دوباره کشور رو به سمت فاجعه های بزرگ پیش میبره. من میگم الان که اینم داره به ته خط میرسه، هشدار بزرگ این جلسه که همه ثوابش هم هدیه میکنم به شماها و آقای حسن‌تاش و آقای مواهبی و آقای بحرینیان که انقدر لطف دارند و از ما واقعا پشتیبانی آمار و اطلاعات میکنند، ما داریم دوچار یک گذار خطرناکتر میشیم از دولت خام فروش آینده سوز به دولت بقایت شکننده. خوب دقت کنید، دولت شکننده هم فوش نیست که بعدن بگن دوباره فلانی ادب و رعایت نکرد. این یک اصطلاح تئوریکه برای دولتی که کل عائله خودش رو نمیتونه خوب اداره بکنه، تا چه برسه به اینکه خدمات حمایت و عدالتش رو بخواد به کل شهروندان عرضه بکنه. ما انشالله در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما جمع‌بندی این جلسه مانند جلسه های قبلی اینه که خطاب ما به کل حکومت و به ویژه دولت جدیده، میگیم ای کسانی که ایمان آوردید، پافشاری روی اداره کشور بر مبنای ریل قبلی جز انحطاط و فاجعه دستاوردی نخواهد داشت. تغییر ریلی که میخواد اتفاق بیفته، باید با تغییر بینش و نگرش و با برخورداری از یک برنامه با کیفیت توسعه باشه. واقعا تو ایران همه چیز به کاریکاتور متاسفانه تشبیه میشه. من یادم یکی از احزاب که رهبرانش خیلی کهن سال بودن، چندین سال پیش آقا یه چیزی کردن که ما باید پوست اندازی کنیم و نمیدونم جوانگرایی کنیم، بعد مثلا یه فرد 80 خورده ای ساله رو کنار گذاشتن، یه فرد 70 خورده ای ساله رو به جاش گذاشتن. ما امیدواریم که انشالله برخورد دولت فعلی و مجلس فعلی با مسئله گزینش شایستگان و در میان اونها با اولویت گزینش جوانان و زنان شایسته تبدیل به اون جوانگرایی که قبلا تجربه شده نشه، و بعدم انشاءالله بدونند که پایبندی به نظر کارشناسی تعریف عملیاتیش یعنی پایبندی به برنامه با کیفیت. بنابراین اگر تو یه برنامه با کیفیت نداشته باشی، ارجاع به نظر کارشناسی میشه اسم رمز مسئولیت گریزی و بیمسئولیتی و باری به هر جهت کشور رو اداره کردن، که امیدواریم اینجوری نشه. من درود خالصانه خودم رو مجدداً به حضار ارجمند و همراهان گرامی تقدیم میکنم و سپاس ویژه خودم رو تقدیم جناب آقای حسن‌تاش عزیز میکنم و امیدوارم که این ذخیره دانایی کم نظیر بتونه به شکل با کیفیت تری در فرایندهای سرنوشت ساز اداره توسعه‌گرای امور کشورمون مؤثر واقع بشه، و همه رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خیلی متشکرم.